شبا رو میشنوید بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
فرماندهان مستندی روایی از رشادت‌های سرداران دوران دفاع مقدس،
طلبه با آن عمامه هر جای جبهه که می رفت از بقیه متمایز، اما نه او را با عمامهش می شناختند، نه از روی طلبه بودنش و نه حتی از روی آن چهره جذاب و متین. مصطفی را با توسلش می شناختند، توسلهای سر نماز یا موقع دعا خواندنش. دشمن او را از سرسختیش موقع جنگ می شناخت، اما دوستانش از بیتاب شدنهای وقت مراجعاتش. مصطفی ردانی پور چون این فرمانده بود. مصطفی سال 1337 دنیا آمد. خانهشان پشت مسجد امام شهر اصفهان بود که محله مستضعف نشین به حساب می آمد. بابا کارگر بود و مادر قالیباف. خرج خانه را از این راه در می آوردن. اما با این حال مجالس روزه ماهانهشان ترک نمی شد. مصطفی در چنین فضایی بزرگ شد. دوره ابتدایی را خواند، اما وارد هنرستان که شد و کمی دروس فنی خواند، مدرسه را کنار گذاشت. این شد که با مشورت یکی از علما به حوزه رفت. دروس سال اول حوزه را که تمام کرد رفت قم. 6 سالی هم آنجا درس خواند تا کم کم زمزمه انقلاب سر زبان ها افتاد. تبلیغ فرصت خوبی بود تا مصطفی به مناطق محروم کهکیلیه و بوی رحمت و یاسوج برود و مردم را علیه رژیم بسیج و سازماندهی کند. انقلاب که پیروز شد، عضو شورای فرماندهی سپاه یاسوج، اما بعد همه مسئولیتهایش را به دیگران سپرد و به حوزه قم برگشت. شاید اگر قائله کردستان پیش نمی آمد، هیچ چیز نمی توانست مصطفی را از حوزه و درس جدا کند. این شد که باز موقتا درس را رها کرد و با مشورت با امام به کردستان رفت. آنجا هم مثل یک پاسدار می جنگید و هم به رسم طلبگی تبلیغ می کرد، تا اینکه شهریور 59 از راه رسید و جنگ شروع شد. آنجا بود که باروبونه اش را بست و رفت جبهه جنوب تا در کنار پاسداران اعزامی از اصفهان که نزدیک دارخوین مستقر بودند بماند و بجنگد.
خب ایشون از راه اومد، نگفت من اومدم برای تبلیغ. خب عموم روحانیونی که می اومدن برای ارشاد و هدایت و به اصطلاح راهنمایی بچه‌ها در بحث‌های دینی اعتقادی، تهییج، حالا برای برگزاری مراسم‌ها، دعاها، اینها. ولی ایشون از راه که اومد گفت ما رو مسلح کنید، به ما اسلحه بدید، می‌خوام بریم خط اول. و اصلاً میدون نداد هیچ صحبتی دیگه کسی باش بکنه. مسلح شدن و فکر میکنم یه روز پیش ما بودن، یعنی یه روز توی من خود پاسگاه دارخوین بودن. رفت توی خطر.
مدت‌ها بود جبهه جنگ راکت بود و عملیات موفقی انجام نشده بود. دلیل اصلیش هم وجود بنی صدر بود که عمل کردش منشأ اختلاف رزمنده های ارتش و سپاه شده بود. پاسدارهای محور دارخوین تصمیم گرفته بودند با کندن کانالی تیشک تا نزدیک خط عراقی ها به آنها حمله کنند و غافل گیرشان کنند. همه چیز مرتب بود و فقط مانده بود اسم عملیات. درست صبح روزی که قرار بود عملیات انجام شود، امام بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کرد. حالا عملیات هم اسم خودش را پیدا کرده بود. عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا. این شاید اولین عملیاتی بود که پاسدارها انجام می دادن. پس طبیعی بود که هم حساس باشد و هم نتیجهش مهم. مصطفی در این عملیات فرمانده یکی از محورها بود.
در این عملیات که عملیاتی است که ما برای اولین بار یک عملیات منسجم رو سپاه انجام میده، یعنی خطی رو شناسایی میکنه و بعد با یک نیروی آموزش دیده منسجم شده در قالب به اصطلاح یکی دو گردان حمله میکنه به دشمن. یکی از محورهایی که حالا محور جاده اسفالت میشه ایشون هدایت میکنه و قرار بود خط اول گرفته بشه از دشمن. اینها دو تا خاکریز از دشمن رو گرفتن. خدای ردانی پور با اینکه زخمی شده بود، چند تا ترکش خورده بود، ولی چون تعدادی از بچه‌های ما شهید شده بودن، زخمی شده بودن، تقریبا همه زخمی‌ها مونده بودن تو خط و دفاع می‌کردن از خطی که گرفته بودن. یکی از اون آقای ردانی پور.
بنی صدر که رفت، ارتش و سپاه هم متحد شدن. قرار شد اولین عملیات مشترک و سراسری ارتش و سپاه شکست محاصره آبادان باشد. روز عملیات 5 مهر سال 60، درست روز تولد امام رضا. برای همین هم اسم عملیات شد عملیات سامن الائمه. بنا بود رزمنده ها از دو محور شمال و جنوب عراقی ها را که از کارون عبور کرده بودند و به شرق کارون آمده بودند قیچی کنند. جبهه شمالی شامل دو محور بود، محور نهر شادگان و محور روستای محمدیه، و از قضا بیشتر رزمندگان این محور هم رزمندگان پیروز عملیات فرمانده کل قوا بودند. روحیه که داشتند با بودن حسین خرازی و ردانی پور در کنار هم و از بهتر هم شده بود. بعد از عملیات سامن الائمه، فرمانده سپاه به صرافت تشکیل سازمان رزم و تأسیس تیپ‌های جدید برای سپاه افتاد. عملکرد خوب بچه‌های اصفهان در دو عملیات قبلی باعث شد یکی از گزینه‌های تشکیل تیپ جدید همین‌ها باشد.
گویا تو آبادان یک جلسه یا محسن می‌ذاره و تو این جلسه میگه خب میخوام حالا تیپ تشکیل بدیم، که خدا رحمتش کنه مصطفی میگفت که ما همچه رفتیم به من گفت من پیشنهاد دادم ما اصفهان را بزنن لشکر 14 امام حسین، 14 به معنای 14 معصوم، امام حسین هم به عنوان سمبل رشادت و شهادت و اینها.
ما دو تا فرمانده داشتیم، فرمانده معنوی فرمانده نظامی، که این فرمانده معنوی گاهی نقشش در کسوت نظامی از فرمانده نظامی لشکر هم بالاتر بود و اینا همه به قبول داشتن، یعنی خب امروز که نیستن که اقرار کنن. همه فرماندهان شهید ما قائل به این بودن که اگر آقای ردانی پور تو صحنه بود از این سوال میکردن چه بکنیم، باش مشورت میکردن، باش همراهی میکردن. خب اصلا کسوت شهید خرازی و روحیه شهید خرازی روحیه به اصطلاح مشورت بود. همیشه یکی از طرفهای مشورتش در صحنه نبرد شهید ردانی پور بود.
هدف عملیات سراسری بعدی آزاد کردن شهر بستان بود. عملیات طریق القدس تنها راهی که ممکن بود مقاومت عراق را در هم شکست غافلگیر کردن آنها بود. راه این غافلگیری هم این بود که گروهی از رزمنده ها از بغل به لشکر آماده عراق حمله کنند. اما چطور؟ جناح لشکر عراق به منطقه رملی نزدیک چنزابه بود. نه نیروی زرهی و نه پیاده هیچ کدام نمی توانستند در رمل عملیات کنند. برای همین هم بود که خیال ارتش عراق از این جهت تخت بود. حالا مصطفی ردانی پور خیال داشت با نیروهایی که در اختیارش بود درست از وسط همین رملها به دشمن حمله کند. در دنیا هیچ سلاحی برای عبور از رمل اختراع نشده بود جز توسل. خوشبختانه مصطفی هم که مرد میدان توسل بود.
ما دو محور داشتیم، یکی محور جاده اسفالتی که از بستان می اومدیم بیرون و به سمت به اصطلاح چذابه حرکت می کردیم، یکی محور چذابه از داخل منطقه رملی که باید پیاده و شها از دو روز قبل می رفتن در عمق دشمن قرار می گرفتن و همزمان با شب عملیات با همدیگه باید حمله می کردیم. یه محور رو سعد و صفوی داره میکرد که شهید خرازی فرمانده محور لشکر امام حسین بود یه محور رو هم حسن باقریه داره میکرد که اون به اصطلاح فرمونده محور تیپ امام حسین یا لشکر امام حسین شهید ردانی پور بود که میشد محور رملی یا محور چذابه.
هدف عملیات بعدی دور کردن آتش توپخانه دشمن از شهرهای اندیمشق و دسفول. همان موقع فرمانده سپاه به تعدادی از رزمنده‌های تهران و همدان هم که در کردستان مستقر بودند پیشنهاد تشکیل یک تیپ جدید دیگر داده. احمد متوسلیان، ابراهیم همت، شهبازی، چراغی، قوجه‌ای و دوستانشان دست به دست هم دادند و تیپ جدید را راه انداختند، تیپ 27 محمد رسول الله. اما تیپ جدید جا می‌خواست. این شد که تیپ قدیمی‌تر که تیپ 14 امام حسین بود و برای خودش جا افتاده بود و تجربه عملیات هم داشت رفت دارخوین و جایش را در پادگان دوکوه داد به تیپ جدید. برای بچه های تیپ اصفهانی دارخوین جای جدیدی نبود، برگشته بودن سر جای اولش. این بود که وقتی گفتند عراق برای تأخیر در عملیات بعدی ایران از تنگه چذابه حمله کرده، مصطفی که منطقه و اطرافش را خوب می شناخت با 4 گردان داوطلب به جنگ لشکر متجاوز بعثیر.
ما چذابه رو گرفتیم، تثبیت کردیم، تحویل دادیم به یگانه دیگری، رفتیم آماده بشیم برای عملیات فتح المبین. عراقی ها برای اینکه عملیات های بزرگ ما رو تحت شعاع قرار بدن و ارتباط شمال و جنوبشون رو دوباره برقرار بکنن، چون با عملیات طریق القدس این ارتباط قطع شده بود و یک یگانه جیش و شعبی یعنی بسیجی هم مثل ماها تشکیل داده بودن و میخواستن برای اولین بار اینا رو به کار بگیرن، اومد حمله کرد به چذابه، خط اول رو گرفت. از فرماندهی سپاه به ما اطلاع دادن که به اصطلاح سریع هم بود بریم چذابه، چون ما منطقه رو میشناختیم، خودمون عمل کرده بودیم. به سرعت ما رفتیم چذابه و دیگه حالا عراقی ها اومده بودن، یه قسمت هایی رو گرفته بودن. شهید ردانی پور آماده شد، 4 گردان نیرو در اختیار گرفت و رفت حمله کرد به تپه های رملی که عراقی ها روی این تپه ها به نام تپه نبعه روی این تپه ها مستقر بودن. خب شما ببینید عراقی ها اومده بودن با تقریبا همه ی توان نظامشون رو برده بودن اونجا. چذابه یه جای محدوده، یعنی عمق خود جبهه، یعنی عرض خود جبهه حدود 400-300 متر. عمق جبهه هم زیاد نبود چون اطرافش هور بود، هورالعظیم و هورالهویزه و هورالعظیم و هورای اون منطقه، یعنی آب بود، یعنی اصلا عمق نبود، یه مثلثی بود هر دو طرف. در زیر آتشی که ما همیشه هممون میگیم چذاب معروف، ما هیچ وقت غیر از کربلای 5 که ممکنه در یه نقطه بشه اون آتش رو تشبیه کرد، آتشی در چذابه در طول جنگ به اندازه آتش چذابه نبود. شهید ردانی پور زیر این آتش 4 گردانی رو برداشت، به فرماندهی خودش حرکت کرد و رفت زد به این تپه ها، چون اگه این تپه ها میمون ما باید از چذابه میومدیم عقب، میومدیم بستان. تپه ها دست دشمن میمون پشت سر ما داشت میزد، اصلا نمیداشت به هیچ جا نمیتونستیم بمون. شجاعت اون، یعنی چی بگم، چجوری بگم، امروز نمیشد این حرفا رو راحت زد، یعنی کسی نمیتونه خیلی ترسیم کنه برای خودش، نمیتونه قبول بکنه که یه فرد خودش بیفته جلو با طراحی که کرده و کأنه یک رزمنده معمولی که داره جلو میره، فقط هدایت هم دستشه، خودش تیر اندازی بکنه، خودش تیر بزنه، خودش دشمن رو بزنه، بعد ضمن این که این کارو میکنه هدایت هم بکنه و بره و این تپارم بگیره و استقرار پیدا کنه که کسی باور نمیکرد. تا فردایی که ایشون گفت تپارو گرفتیم کسی باور نمیکرد.
چذابه که تثبیت شد وقتش رسیده بود قوای نظامی ایران عملیات بعدیشان را شروع کنه. اسم عملیات را فتح المبین گذاشته بودند. و البته که باز مصطفی در این عملیات هم در نقش فرمانده یکی از محورها ظاهر شده بود که همه سرسختی مصطفی را در جنگ با چشم خودشان دیدند. بی‌جهت نبود که نیاکی فرمانده قرارگاه ارتش در شذابه از بقیه می‌خواست بروند تا بماند و ببیند این جوان چه کار می‌کند. فهمیده بود جوهر مصطفی چیز دیگری است.
عملیات فتح المبین 250 تا تانک ما رو محاصره کرده بودن. تقریبا فرماندهی جنگ و مجموعه جنگ اختیار داده بودن به خود یگان تصمیم بگیره، یعنی حتی گفتن اگر یعنی ببینید چه خبره، اگر لازم مثلا بیاید عقب و عقب نشینی بکنید. شهید رد دانیپور، شهید خرازی، 5-6 تا فرمانده گردان، 5-6 تا مسئولین لشکر. آقای شهید خرازی هم برای صدا زد در یه نقطه‌ای که میتونستیم جمع شیم دور هم نشستیم. شهید خرازی اشاره کرد که به هر حال همه میدیدیم دیگه، اصلا میدیدیم تانکارا، چون طوری بود وضعیتمون که اصلا تانکارا میدیدیم که در به سمت ما اومدن، دو بچه ها باشون درگیرن و داشتن میومدن که از دو جناح ما را محاصره بکنن کامل، یعنی از جاده به استاد دهلوران و از دشت عباس داشتن میومدن عراقی که ما را محاصره، اصلا در محاصره بودیم، داشتیم میجنگیدیم باشون که نذاریم ما را محاصره بکنن، چون بچه همون همه روی ارتفاعات این خوش بودن. خب شاید خرازی اشاره کرد که همه میدونستیم وضعیت رو، بچه ها وضعیت رو میدونید، به ما اختیار دادن که خودمون تصمیم میگیریم. ولی شاید ردانی پور صحبت کرد چند دقیقه، خب اول یه تشریح کرد که اگر ما اینجا بیایم عقب چی میشه، چه اتفاقی میفته رو کل عملیات، چه تأثیری داره. دوم رفت یه بحث معنوی کرد از صحنه کربلا، صحنه‌ای که خب آقای امام حسین و چند نفر، حالا که ما این همه هستیم و این همه امکانات بدن برای چی، اصلا تموم شد، یعنی یک آبی ریخته شد روی دلهای همه، آرام گرفته همه بلا استثنا. همه جنبندی این شد که همون وقت با یه نوشته شهید خرازی اون رو به دست فرمانده سپاه رسوند، یالا با بیسیم بار همز گفت که ما تا آخرین نفر و آخرین نفس و تا آخرین فشنگی که شدش بکنیم ایستاده ایم. و اتفاقا بعد از ظهر اون روز، یعنی مثلا این داستانی که میگم مال ساعت 2-3 بعد از ظهر دم مغرب، یک باران شدیدی اومد، شدید که یعنی اصلا همه چیز ریخ به هم. بچه های ما تو خط اول به سمت دهلوران اسمش مرغداری شماره 7 بود، یه خط پدافند داشتن کنار جاده اسفال، زمینم گفتم روس بود. عراقی ها با نفربردی که یواش یواش داشتن می اومدن رو خاک ریز ما، اینقدر فشار داشتن می آوردن. این باران اومد، این نفربرا تو گل موندن، یعنی دیگه تقریبا هرچی گاز میدادن و میرفتن پایین. بعد چهار پیجی ها رو برداشتن از خط رفتن اون طرف، شروع کردن تانکارا زدن، این نفر برا رو زدن، بیشتر اونجا نفر برا بود، نفر برا رو زدن. عراقی ها از 2-3 ساعت بعد از مغرب اصلا مشخص شد، چون اینا تیر اندازه میکردن، تیر رسا میزدن که هم دیگه رو پیدا میکردن، هم میخواستن روب برا ما ایجاد کنن. از دو طرف اینا تیر رسا میزدن اینطوری، چون ما از این زیر تیر اینا میرفتیم با ماشین میومدیم امکانات میبردیم، تیرای رسا این تانکای اینا تو هوا هم دیگه رو قطع میکرد. ما یه دفعه احساس کردیم که این تیرای رسا دیگه به هم نمیرسه، معلوم شد که اون تانکا دارن یواش یواش عقب نشینی میکنن. حالا دیگه تقریبا نشد، عراقی ها صبح که روشن شد چنان عقب نشینی میکردن که با تانک بر اومده بودن تانکاشون رو میبردن. ما رو ارتفاع بودیم میدیدیم، همه جبهه میدیدن.
اگر که اون راست شما مثلا نتونست، اونایی که از جلوی شما رفتن میخوان برن تو اونجا، و اگه بخوای فرد اذیتت نکنن دوتا اونا رو باید بگیری. حالا آماده باشید، که نمیگیم که همه الان برید، که آماده باشید انشالله موفق میشن. اگر دست راست شما موفق نشدن شما باید این کارو بکنی برادر.
آجو چاشوار اینا از تعلق دارن میان کشتاری بچا، این مساله رو بگو بابا بگو دایخم یه کاری بکنه. الان دارن جلو راه به چهار بندر یکی و از کشتار به چهار دارن تعدی میکنن که من خودم کاملا این مساله رو دیدم که یه کشتی به
ببین عزیز جون، خود شما اونجا در جریان هستی، هر کاری از دستت میاد باید بکنی، وظیفته. من الان ربیعیم فرستادم بره دست راست شما، انشالله امیدواریم که مسئله حل شه. ولی خودت خب چی تو اجازه میدی بیان پشت سر بچه ها غلط میکنن بیان؟
جونی
آخه
من
فکرهای
دیگه
دارم
بوده، مسائل دیگه تحریدی کردم، الان واسه مسائل به اینجا کنیم برم به ایران پیش میاد اینجا کن.
ما کابت گفتیم باشه، دارم بینه
بیاره خدا چه کار دستم
برمیاد. احمد جون، هر چی نیرو هم بخوای هست، این مثلث ها رو باید تو بگیری چون مثلث خوبه. خدا حفظت کنه.
فرمانده یا جانشین فرمانده چه فرق میکنه؟ مهم این است که فرمانده باشی و از جلو رفتن ترس نداشته باشی که مصطفی نداشت. این را با 13 تیری که خورد نشان داد. اما میشود فرمانده باشی و با خبر شهادت برادرت درست مثل شهادت یکی از نیروهای تحت امرت برخورد کنی. مصطفی که نشان داد چون این فرمانده است.
اینها با آن غفلت زده های خسته و کسلی که در شهرها و این سوی آن سوی پراکندند و هیچ چیز آنان را به صحنه های عظیم تحقق تاریخ فردا پیوند نمی زند، خیلی تفاوت دارند. این تفاوت از کجا آمده است؟ تو گویی جان آنان رودی است که به دریای عظیمی از شور و اشتیاق، اراده و عزم و تصمیم و صبر وصل است که تمامی ندارد. آنان از مرز خواسته های حیوانی وجود خیش گذشتند و با مرگ خو گرفتند و به حیات جاودانی عشق در جوار رحمت حق رسیدند. در عصری این چنین، در روزگاری که بشر بنده احواء خیش است و بت خیش تن را می پرستد، ظهور این جوانان چه معنایی دارد؟ اینان تلی ادار عصر توبه بشریت و نمونه ای از انسانهای آینده هستند و آینده انسان آینده ای الهی است. آنان ابراهیم بار هجرت کردند و اسماعیل گونه سر به قربانگاه سپردند تا انسان به خلیفت اللهی و امامت رسد. و این است معنای باطنی این سخن که راه قدس از کربلا می گذرد. راه قدس با کاهلی و تناسایی و دل به جیفه بی مقدار دنیا بستن میانی ندارد. راه قدس مرد جنگ می خواهد و مرد جنگ نیز کربلایی است و کربلایی مرد میدان عشق است و از سختی ها و مشقات و سرباختن ها و جاندادن ها نمی هراسد. راه قدس مرد جنگ می خواهد و مرد جنگ نیز کربلایی است و کربلایی مرد میدان عشق است و از سختی ها و مشقات و سرباختن ها و جان دادن ها نمی هراسد. برای دریافت حقیقت آنچه در جبه های نبرد می گذرد باید این همه را در مجموعه تاریخ جهان نگریست و باید این نکته بسیار شگفت را دریافت که چگونه این بقای تاریخ آینده کره زمین را به جانب تحقق وعده های قرآن می کشاند. سوره اسراء را بخوان و خصال یاوران مهدی علیه السلام را بنگر و حال بدین راهیان امروزی کربلا که به مقتضای انتظار عمل کرده اند و به جبهه ها شتافته اند نگاه کن چه میبینی. آری برادر، وقت آن رسیده است که یک بار دیگر نشانه تحقق وعده های الهی را در آنچه می گذرد ببینیم و با یقین بیشتر پای در راهی نهیم که از کربلا به سوی قدس می روید.
نیرو زیاد شده بود و جبهه نبرد گسترده. فرماندهان با سابقه باید واسطه فرماندهی کل و نیروها می شدن. یکی از این فرماندهان با سابقه هم مصطفی. اینجا جایی نبود که اختیار او دست خودش باشه، پس از تواضع هم کاری ساخته نبود. عملیات رمضان هم بزرگ بود و هم متفاوت. برای اولین بار در جنگ منطقه نبرد خاک دشمن بود، پس هرچه تا قبل از این فرماندهی نبرد و شناسایی منطقه مهم بود، حالا اهمیتش دو برابر بود. مصطفی در چنین شرایطی فرمانده شده بود.
عملیات رمضان تموم شده بود، عملیات رمضان عملیاتی موفقی نبود تو جنگ. عملیات تموم شد، مرحله اول برگشته بودن، این قافله مثل این کشتی های قرق شده برگشتن. مصطفی یک روز صحبت کرد از صبر حضرت زینب سلام الله علیه و مصاحب حضرت زینب سلام الله علیه. انگار نه انگار تو اتفاق افتاده است. همه آماده شدن برای مرحله دومه، مرحله بعدی عمله.
امشب که شب انشالله قدر هست و شب 21 ماه رمضان، خواستم فرموندم اونجا ممنون گفتم برم میشینم، برم یه جا با هم میشینم خلوت بکنم، بگم خدایا امام الزمان امیرالمومنین ما که لیاقت نداریم فرمونده سربازای تو باشیم.
کسی نمیدانست چه شده، فقط مصطفی را می دیدن که پایش را توی یک کفش کرده که نمی خواهد فرمانده باشه. می گفت می خواهد درست مثل یک رزمنده عادی تک تیرانداز باشد و با عنوان بسیجی بجنگه. از معروفیت بدش می آمد، اما حالا هر جا می رفت با دست نشانش می دادن. این را نمی خواست. حتی وقتی پنهانی خودش را جزو بسیجی ها جا زد، بازم عملیات شد، در آخرین لحظه کاغذی دستش دادند که رویش نوشته بود شرعاً مجاز نیست این کار را بکنه. چه باید میکرد؟
شب عملیات چند نفر با هم خواستن تکتیرانداز برن، ایشون هم فقط نبود، دو سه نفر دیگه هم بودن که از فرماندهان رده یک ما بودن. میخواستم برم، میخواستم برم عملیات، چون شما اونجا عملیات محدود بود، تعداد گردانمون محدود بود، برای اونها مثلا کار خاصی نبود که خودشون تو صحنه باشن. اتفاقا شهید خرزی یکی از کسانی که مأمور کرد که با ایشون صحبت بکنیم بگید خب الان به مثلا شما به عنوان تک تیر انداز میری، خب بعد کار داریم، بالاخره یه وقت اتفاق اینجا میفته، مثلا اون که من طوری بشم، بالاخره یکی بود باشه. من به من گفت، چون میدونست ما خیلی ارتباطاتمون خوبه، به من گفت برو با صحبت کن. فکر میکنم آیه بنی لوحی هم همینطور صحبت کرد. من رفتم چهار نفر اون رو منصرف کردم، گفتم به عنوان تکتیر انداز نرید، بمونید، بالاخره بعد به عنوان یه گردانه بگیرید، جایی که تو صحنه به قول معروف به عنوان یک فرمانده برید جلو. بعد آقای ردانی پور، چون آقای ردانی پور بر ما اشرافیت معنوی و فرماندهی داشت، یعنی من نمیتونم چیزی بهش تکلیف کنم، ممکن بود من مثلا به یکی از اونا تکلیف کنم اون قبول بکنه، ولی آقای ردانی پور تکلیفش رو خودش تشخیص میداد و حقا همین بود. و خب من هنوز یادم هست که ایشون خداحافظی کرد، توی سراشیبی بود، یواش یواش رفت که رسید به آخر ستونه اون گردانی که داشت میرفت و رفت. خدا رحمت کنه ایشون رو.
از مؤمنان مردانی هستند که به عهدشان با خدا وفا کردند، برخی کشته شدند و برخی در انتظار شهادت، و مصطفی مؤمن مرد کشته راه خدا بود.
دوستان عزیز 301055 سامانه پیامکی رادیو سباست و رادیو سبا نقطه آی آر نشانی پایگاه اینترنتی ماست که از این طریق میتونید به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید و یا اینکه به فهرست پخش ما یک سری بزنید. همینطور اگر اهل فضای مجازی هستید صفحه ما رو در